خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم همراه خبرهای ورزشی بانوان امروز باشید. دختران پینگ پونگ باز ایران با کسب 7 مدال رنگارنگ به کار خود در رقابت‌های تنیس روی میز گرجستان پایان دادند. در آخرین روز این مسابقات و در رده سنی زیر 15 سال، باران ارجمند با پیروزی مقابل ورزشکاران قزاقستان و ارمنستان در نیمه نهایی نیز وانیا یاوری دیگر نماینده کشورمان را برد و راهی فینال شد. سپس در دیدار نهایی مقابل حریف آذربایجانی به برتری رسید و به نشان طلا دست یافت. وانیا یاوری هم پس از غلبه بر حریفانی از قزاقستان، آذربایجان و هند و شکست برابر باران ارجمند به مدال برنز مشترک رسید. یکتا ادیبیان نیز رقبایی از قزاقستان، ارمنستان و هنگ کنگ را برد، اما در نیمه نهایی نتیجه را به رقیب آذربایجانی واگذار کرد و به مدال برنز مشترک دست یافت. همچنین الیسا کرمی در رده سنی زیر 11 سال با پیروزی مقابل پینگ پونگ بازانی از اوکراین و گرجستان و شکست مقابل حریفی از آذربایجان مدال نقره به دست آورد. پیش از این و در روز نخست نیز یکتا ادیبیان، وانیا یاوری و باران ارجمند 3 مدال برنز کسب کرده بودند. مسابقات نجات غریق قهرمانی جهان پس از 2 سال وقفه به دلیل کرونا از امروز در ایتالیا آغاز میشه. در بخش بانوان، راویس شهابی، فائزه آشورپور، الهام کاکولی و کژان رستمی ملی پوشان کشورمان در این رقابت ها هستند که در بخش ساحلی در مواد 4 در 90 متر تیمی و 2 90 متر و پرچم به رقابت خواهند پرداخت. بانوان تنیس روی میز کشورمان با ترکیب ندا شهسواری، مهشید اشتری، شیما صفایی، پریناز حاجیلو و الینا رحیمی با هدایت حمیده ایرانمنش عازم رقابت‌های جهانی چین شدند. رقابت‌های تیمی قهرمانی جهان از 7 تا 17 مهر به میزبانی شهر چنگدوی چین برگزار خواهد شد. اما تیم هندبال بانوان سپاهان اصفهان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فردا برای شرکت در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا راهی قزاقستان میشه. هم اکنون ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم اعظم قینانی، نائب رئیس بانوان هیئت هندبال اصفهان. خانم قینانی عزیز سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام، عرض ادب میکنم، صبح شما هم به خوبی باشه انشاءالله، در خدمت شما.
متشکرم. خانم قینانی، تیم سپاهان اولین باره که داره به این مسابقات اعزام میشه، از آمادگی تیم برامون بگید و اینکه چه برنامه هایی برای درخشش و حضور قدرتمند در جام باشگاه های آسیا دارید.
میتونم بگم که خب 4 دوره مسابقات باشگاه های آسیا هست و خوشبختانه تیم باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در حال حاضر اعزام داره. انشالله فردا صبح اعزامش خواهد بود و کارهای برنامه فنی بسته شده و انشالله یک تیم مقتدر برای مسابقات اعزام خواهد شد.
بسیار هم عالی. آیا از دیگر تیمهایی که در واقع هستن بازیکن قرضی گرفتین؟
با توجه به مصوبه جدید فدراسیون، هر بازیکنی که در باشگاه آسیا بازی بکنه باید در تمام فصل در اون تیم باقی بمونه.
بله.
ما هم در حال حاضر 5 بازیکن به تیم باشگاه فولاد مبارکه اضافه کردیم.
خب اسماشونو به همون میگین؟
بله، خواهش میکنم. خانوم مریم یوسفی،
بله.
آرزو کیانی آرا،
بله.
آرزو محمدی، خانیه کریمی و الناز قاسمی.
بسیار عالی. توی مسابقات جام باشگاه‌های زنان آسیا چند تا تیم شرکت کردن و اینکه ما با چه تیم‌هایی بازی می‌کنیم، آیا شناختی از حریفان دارین؟
7 تیم در این دوره بازی می‌کنن. نسبت به سال‌های گذشته تیم‌ها بیشتر شده.
بله.
تیم کره جنوبی، 2 تیم از قزاقستان، ازبکستان، هند، کویت و تیم فولاد مبارکه سپاهان، 7 تیمی هستن که در یک گروه هستن و به صورت دوره‌ای بازی آغاز میشه و انشالله که فولاد مبارکه سپاهان بازی‌های خوبی رو ارائه بده.
حتما همینطور خواهد بود. از حریفان شناخت دارین خانم قینانی؟
با توجه که خب دو سال کرونایی بوده و مسابقات پخش نداشته و بازیکن‌های جدیدی همه تیم‌ها گرفتن،
بله،
تا حدودی میدونیم که بهترین تیم فعلا کره جنوبی و یک تیم از قزاقستان هست، ولی خب ما هم سعی میکنیم که شرایط خوبی رو داشته باشیم در مسابقات.
و فکر میکنید که سطح کیفی این رقابت رو چطور باشه؟ ظاهرا کویتی ها از چند تا یار خارجی دعوت به همکاری کردن، درسته؟
همه تیم ها بازیکن های خارجی دارن، از جمله کویت، که به نظر میرسه که تا حال حاضر 4 بازیکن از رده زیر 23 سال کرواسی استفاده داره میکنه و همه با قدرت دارن وارد این مسابقات میشن. خب تجربه اول برای باشگاه فولاد مبارک اصفهان، امیدوارم که شرایط خوبی داشته باشیم
انشاءالله. برنامه بازی های تیم اصفهان رو دارین؟ اینکه ما اولین بازیمون کی شروع میشه؟
اولین بازیمون شنبه 9 مهر ماه با کره جنوبی هستیم.
خیلی هم عالی، ما هم امیدواریم که تیم اصفهان بتونه نماینده شایسته‌ای برای کشورمون باشه توی این بازی‌ها. اگر که حرفی، مطلبی، چیزی دارید بفرمایید، در غیر این صورت من با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم از رسانه خیلی خوب که خصوصی در مورد مسابقات باشگاه آسیا و ارائه حضور پر افتخار باشگاه فولاد مبارک اصفهان داره که نماینده کل بانوان ایران هست. امیدوارم که خوب بدرخشه و حمایت و از نظر روانی پوشش خبری خوبی داشته باشه. و من تشکر ویژه میکنم از مدیر عامل باشگاه جناب آقای ساکت که این فرصت رو برای دخترای ما ایجاد کرده که بتونن شرایطی رو ایجاد کنن که پرچم پر افتخار ایران رو
متشکرم از شما. زنده باشید، من باهاتون خدافظی میکنم. متشکر، خدا نگهدارتون. اما تیم وشوی دانشجویان کشورمون که موفق به کسب 9 مدال از مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان در ترکیه شد، بامداد امروز با استقبال مسئولان ورزش دانشگاهی و فدراسیون وشو وارد ایران شد. تیم ملی وشوی دانشجویان در مجموع رقابت‌های ساندو و تالوی پسران و دختران 5 طلا، 1 نقره و 3 برنز به دست آورد و مقام قهرمانی جهان در بخش ساندو را از آن خود کرد. در این رقابت‌ها و در بخش بانوان، مهنا رحیمی در ساندو مدال طلا گرفت و منیر پناهی 2 مدال برنز در تالو کسب کرد. صحبت‌های مدال‌آوران را بشنویم.
مهنا رحیمی هستم، در بخش ساندا وزن 60 کیلو خدا شکر تونستم مدال طلا رو کسب کنم. سطح مسابقات خیلی بالا بود، از 40 دانشگاه سراسر جهان شرکت کرده بودن و تونستم خدا شکر بهترین نتیجه رو عمل کرده داشته باشم.
منیر پناهی هستم، 2 مدال برنز کسب کردم، یکی در فرم چانگچان، یکی در فرم چیانگشو. سطح مسابقات خیلی خوب بود، حدود 40 تا کشور اومده بودن و خوشحالم که این مدال رو کسب کردم.
خانم دکتر سلمانپور، نایب رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی.
اومدیم در واقع به استقبال این دانشجویان که افتخار آفرین بودن برای این مرز و بوم. انشاءالله میرن که برای اولمپیاد یونیورسیاد هم همچنان افتخار آفرین باشن. در قسمت بانوان نشون میدن که خانم ها واقعا توانمندن، در تمام عرصه های ورزشی هم بتونن خوش بدرخشن. برای تک تکش نارزی موفقیت دارن. برنامه های زیادی برای بانوان در رشته های مختلف ورزشی رو داریم، تدارک دیدیم در تمامی رشته ها. انشاءالله با شرکت فعال این از و افتخار آفرینشون بتونیم در واقع تو این عرصه خوش بدرخشن و همچنان برای مملکتمون مدال آور و افتخار آفرین باشن.
اولین دوره مسابقات وشوی دانشجویان دانشگاه‌های جهان از 28 شهریور ماه الی 3 مهر ماه در کشور ترکیه برگزار میشه و تیم وشوی دانشگاه شهید بهشتی به نمایندگی از کشورمان با همکاری فدراسیون وشو به این رقابت‌ها اعزام شده بود. اما بانوان رکاب زن کشورمون مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کوهستان آسیا رو پیش رو داره. برای آگاهی از آخرین خبرها هم اکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای خلوتی، سرپرست تیم ملی دوچرخ سواری. آقای خلوتی سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض ادب و احترام خدمت شما، همکاران محترمتون و بانوان ورزشکار کشورمون.
متشکرم از شما. بفرمایید که مسابقات کی و کجا قرار هست که برگزار بشه؟
اصلا خدمت شما، از 15 اکتبر 26 مهر ما به مدت 5 روز در کشورهای کره جنوبی مسابقات برگزار میشه و
بله.
فدراسیون دوچرخه سواری تیم کوهستان متشکل از خانم‌ها و آقایان در این مسابقات شرکت خواهند کرد.
و اینکه انشالله اردوی تیم از کی و با چه تعداد نفر از قرار هست که شروع بشه؟
بله، اردوی تیم ملی کوهستانمون از روز پنجشنبه به مدت 5 روز در شهر تهران و بعد از اون 5 روز دوم در تونکابون برگزار میشه که توی این مرحله در ابتدا 11 ورزشکار دعوت شده بود که روز گذشته به دستور ریاست محترم فدراسیون و عرضم حضور شما مدیر تیم‌های ملی، دو ورزشکار جوان دیگه هم که خوشبختانه یکیشون از بخش بانوان هستن به جمع اردو نشستن،
یعنی شدن 13 تا. وقت نحوه انتخاب رکاب زنان به چه صورت بوده؟
بر حسب رنکینگ که در مسابقاتی که امسال برگزار شد شرکت کرده بودن، رنکینگ کسب کرده بودن، بر حسب اون دعوت شدن اردو.
چه زمانی به مسابقات آسیایی اعزام میشید آقای خلوتی؟
ما باید 15 اکتبر اونجا باشیم دیگه، حالا بستگی داره به پروازی که به صورت قاعدتا حالا ترانسفر باید بشه، باید تیم اعزام
هنوز مشخص نیست. پس
متاسفانه بلیت هنوز صادر نشده ولی تا یکی دو روز آینده مشخص میشه.
بعد اینکه ما در چه رده هایی شرکت کننده در مسابقات داریم؟
ما هم بزرگسالان شرکت کننده داریم، هم زیر 23 سال و هم جوانان.
نه، و اینکه چند تا تیم شرکت میکنن توی این مسابقات؟
تا الان آمار دقیقی از تیمای شرکت کننده به من ارائه نشده.
از اینکه حالا حریفان چی؟ از حریفان شناخت دارین؟
کشورهای
رقابت ها به چه شکله؟
آسیا چرخ سوارای خوبی دارن ولی خب خوشبختانه ورزشکارای ما هم مخصوصا خانم فرانک پرتوازه در بخش بزرگسالان و خانم سمیه فرانی در بخش دانهی چند وقت پیش از مسابقات جهانی برگشتن، در سطح آمادگی بسیار بالایی هستن. دو شخص سواره جوانان ما هم خوشبختانه امسال خوش درخشیدن،
بسیار عالی،
بسیار بسیار بهشون امیدوار هستن.
فکر کنم دو تا بانوی اصفهانی به تازگی دعوت شدن، درسته؟
بله،
میشه
زیدی و خانم صابری بعد در بخش بانوان تو کراس کانتری دعوت شدن.
خیلی هم عالی. حالا من یه سوالم جدای از مسابقات بپرسم، اینکه آیا فدراسیون برنامه‌ای برای استعدادیابی و جذب علاقه‌مندان به این رشته داره که الان بشه اطلاع رسانی کرد؟
اصلا خدمت شما که مسابقات استعدادیابی که آخر این ماه در آذربایجان شرقی برگزار میشه. ولی خب عموما علاقه‌مندان دوچرخه سواری با فدراسیون در تماس باشن، مربیان و مجموعه هایی که خدمات آموزشی میدن بهشون معرفی میشه و از اون راه وارد میشن به مسابقات و از نموزی به شما که صحنه رقابت ها.
بسیار حماله. آقای خلوت اگر که صحبتی نیست، نکته ای نیست، من با شما خدافظی کنم.
خواهش میکنم. ممنون برنامه خوبتون و توجه ویژه‌ای که به بانوان دارین و امیدوارم که دفعه بعد که اومدیم هم کلام بشیم خبر خوبی از مسابقات کره خدمت.
انشالله. خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار. اما سازمان لیگ فدراسیون والیبال برنامه دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال زنان رو اعلام کرد. 22مین دوره این مسابقات از جمعه 22 مهر آغاز خواهد شد و 8 تیم حاضر در 7 هفته به رقابت می‌پردازند. طبق برنامه در 7 روز در واقع نخست مثل رفسنجان با سایپا، طلوع مهر یزد با زباهن اصفهان، پیکان با جهانبین، چهارمحال و سریک گنبد با صدیق گفتار وارنا به مسافه همیرن. دور برگشت مرحله مقدماتی لیگ برتر زنان پس از تعطیلات نیم فصل از جمعه 18 آذر آغاز میشه. لیگ برتر والیبال بانوان فصل گذشته با قهرمانی تیم باریجستان کاشان و نائب قهرمانی تیم سایپا به پایان رسید. همچنین تیم‌های زباهن اصفهان و پیکان تهران به ترتیب جایگاه‌های سوم و چهارم رو به خود اختصاص دادن. بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. روز خوش و خداحافظ.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می‌شنوید.
سلام، ما را از زیارت مهرپذیرا باشید. امروز خیلی از ما آرزویی جز زیارت ذریح پرمهر امام هشتم نداریم.
امام رضا علیه السلام است وارد مسجد النبی شدند. هی وارد میشن، خارج میشن، دوباره وارد میشن. محدث قمی نقل میکند بارها رفتند و آمدند، گریه میکردند، برگشتند منزل، جلسه ای رو تشکیل دادند، به اهل بیتشون دستور دادند بر من گریه کنید. بعد سوال کردند آقا گریه برای مسافر شگون ندارد؟ حضرت فرمودند اون مسافری که اگر میره برگردد. عرض کردن آقا جان شما این همه رفتید و برگشتید قبر، گفتن که قبر پیغمبر رو دیگه ملاقات نمی کنم، این آخرین زیارتی است که دارم انجام میدم. امام رضا علیه السلام در منزل بودن، نقل میکنند که اون واردی که و رسولی که از مأمون بود وارد شد، به حضرت رو دعوت کردن، حضرت عبا رو بر دوش گذاشتند و حرکت کردن. به عبا سلط گفتند که اگر من وقت خروج عبا رو بر سر کشیده بودم با من حرف نزن و یک سر تا منزل بری، اما اگر عبا بر دوش بود اوضاع به خیر است. عبا سلط میگه طولی نکشید که امام از مجلس مأمون خارج شد. وقتی که امام خارج شد دل من شور بیزد، دیدم عبا بر سر امام است و امام آشفته و نگران است و سخت است. حرکت برای او به طوری که تا منزل چند باری نشست و برخاست کردند. آمدن منزل و اون چه که نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاده بود.
سلطان این عالم تنها غریب بود، تو حجر افتاده روی لباش خونه، بمیرم این آقا امام رضا بوده، امام رضا بوده، امام رضا بوده. هم یکی دوتا نیست، دور شاشنا نیست، هیشکی جز جوادش دور حضرت رضا نیست.
یه ورزشکاری گفته 8 عدد شانسشه و در هر مسابقه با همین عدد برنده میشه.
تو هر مسابقه ای باشه یه عدد 8 روی شماره سینم باشه، میدونم که باید بهترین عملکرد خودم رو بذارم.
زهرا عرب رستمیه، در رشته دوم میدانی و در ماده پرتاب چکش نفر اول ایرانه. به امام رضا علیه السلام هم ارادت خیلی خاصی داره و معتقده در مسابقاتش با عدد 8 موفق میشه.
من معمولا در بیشتر پرتابام وارد دایره میشم. قبل از پرتابام نفسی که میگیرم، دادایی که میزنم، اول داد میزنم و ذکر یا الله رو میگم، از خدا کمک میگیرم و بیشتر در همه مواقع همیشه یاد خدا هم و اینکه همیشه کنارم هست خدا، همیشه کمکم کرده تا الان. و ذکر خاصی که خیلی تکرار میکنم ذکر یا امام رضا یا امام حسینه، که واقعا لحظات شادی رو که همیشه در زندگیم به دست میارم با کمک این امامای عزیزمونه.
خاطره هم داری؟
خاطره خاصی ندارم، ولی اعتقادم روی مسابقات شماره سینه که میدن، اعتقادم روی عدد 8 و بیشتر مسابقات که شماره سینه یه عدد 8 باشه رو شماره سینه رکورد خیلی خوب میزنم و اینو دیگه لوان فدراسیون میدن شماره سینه یه عدد 8 بدن، شماره سینه یه عدد 8 باشه روی اون شماره که میذارن و خدا رو شکر عملکرد خوبی دارم با اون شماره.
این اعتقاد چجوری به وجود اومده درونت؟
این اعتقاد
عدد 8 اینه که اعتقاد
من مسابقات آسیایی که رفتم در سنین و جوان هنگ کنگ رفتم، 6 ماه وارد دو میدانی شده بودم که رفتم تیم ملی و بعدش رفتم مسابقات آسیایی. عددی که اونجا بهمون دادن یه عدد 4 رقمی بود به یاد ندارم، ولی میدونم یکی از عدد داخلش 58 بود فکر کنم دو عدد آخرش. و از اون موقع دیدم بعد هر مسابقه یه عدد 8 روی شماره سینه‌ام میافته. کلا دیگه از اون موقع به دلم افتاد که عدد 8 عدد شانسمه. برای همین دیگه الان عدد 8 میاته رو شماره سینم، خیلی خدا رو شکر خورده خوب میدارم، چون اعتقاد باور قلبی هر کسیه دیگه، هر کسی یه طور.
چجوری ارتباطش دادی به امام رضا؟
من کلا ارادت خاصی به امام رضا دارم، هر سال یه بار رو زیارت میرم و اینکه به همین دلیل که 8 یاد امام رضا میافتم، همیشه ازشون کمک میخوام موقع پرتابام و همیشه دستام میگیرم، پرتابای بلندی که میکنم به یادشون هستم و وقتی عدد 8 رو میبینم ناخودآگاه یاد امام رضا میافتم.
رکوردم باز زدی؟
بله چند بار اتفاق افتاده. من امسال که رکوردم رو 57 متر بود، 57 13 15 زدم و لیگ اول 20 سانتی متر می‌خواستم تا رکورد ملی و لیگ آخرم 50 سانتی متر می‌خواستم تا رکورد ملی. دو تا مسابقه هم شماره سینم 358 بود. پیارسان هم که تونستم در سن 16 سالگی رکورددار سرده بشم، اون موقع هم میدونم که یه 8 توی شماره سینم بود. اون موقع هم دیگه آخر باز روز آخر بود مسابقه دو سال پیش، اونجا هم رکورد ملی زدم و با رکورد 57.33 که الان خدا رو شکر اختیار خودمه. این قسمت بشه خیلی دوست داشتم 40 پیاده روی شرکت کنم، ولی چون لیگ 3 افتاد بین پیاده روی 40 نشد. واقعا خیلی دوست داشتم که حتی امروز حرکت کنم که این دو روزه برسم، ولی متاسفانه هیچ سرویسی پیدا نشد، هیچ ماشینی نبود که ما تا مرزا بریم و اگه خدا قسمت کنه خیلی عالی میشه برم، ولی فعلا
مشهد.
آره مشهد، کربلا. کربلا خیلی دوست دارم واقعا برم، یکی از آرزوهای معنوی زندگیمه که یه بار حداقل کربلا برم. مشهد هر سال میرم، امسال خدا رو شکر امام رضا طلبی رفتم عید و مسابقه خوبی اونجا برگزار شد برام. در آغاز فصل تونستم اونجا 55 متر بزنم و مقام اولی کسی کردم، چون آغاز فصل بود اولین مسابقه هم بود بعد فصل زمستان. از آغاز فصل الان خدا روی تمام مقام اولی رو کسب کردم تو ایران و رنج پرتامو داشتم تا رکورد ملی و به نظرم جز تاپ ترین ورزشکارای ایران بودم با رکوردی که ثبت کردم. البته
از امام رضا چی میخوای؟
از امام رضا اول سلامتی میخوام واقعا، بعد وجود خانوادم که همیشه کنارمن و بعد یه رکورد خوب انشالله بتونم به اون آرزوی بزرگ که دارم عملیشون کنم.
دردم گاهی خراسان گاه گاهی کربلا، میروم گاهی خراسان گاه گاهی کربلا، یک طرف شمس و شموس و یک طرف شمس و زوها، یک طرف شمس و شموس و یک طرف زوها، میروم گاهی خراسان گاه گاهی کربلا، میروم گاهی خراسان گاه گاهی کربلا، یک طرف شمس و شموس و یک طرف شمس و زوها، یک طرف شمس و شموس و هر دو تنها، هر دو دور افتاده، هر دو خون جگر، هر دو تنها، هر دو دور افتاده، هر دو خون جگر، کار عشقی نست آری البلا و دل بلا، کار عشقی نست آری البلا، از علی هر کس نشان دارد به غربت مبتلاست، از علی هر کس نشان دارد به غربت تلاست، او حسین ابن علی شد این علی موسر رضا، او حسین ابن علی شد رضا، او جوانان بنی هاشم شهیدانش شده، او جوانان بنی شده، ای جوانان عجم جان من و جان شما، ای جوان.
سر ارادت به آستان حضرت دوست داریم، از راه ها و بیراه های دور، با دلی پر از حاجت و نیاز و حسرت رو به خراسان می کنیم، از میان حاجت و نیاز و حسرت رو به خراسان می ایستیم و از میان این همه فاصله و عشق و آرزوی زیارتت را به جان دل داریم.
لا حول ولا قوة الا بالله، العلي العظيم، پهلوانی نه به بازوی قوی است، نه به زوران که کند تکیه تهی است، پهلوانی به گذشته است و رضا، نه به خود دیدن و دوری ز خدا، پهلوانی به ستم کردن نیست، نام مولا به لبا وردن نیست، پهلوانی همه عشق و کرم است،
هر که عاشق شود اهل حرم
به این گوهر تن مروت بود، مروت نشان فتوت بود. فتوت ندارد کسی را نژند، فتوت سر مرد دارد بلند. فتوت بود کار آزادگان، فتوت بود گوهر شایگان. فتوت کند نام مرد آشکار، تو چیزی ورای فتوت مدار. به نام خداوند بخشنده و مهربان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش سلام عرض میکنم و این بار هم از دلاوری، عیاری و پهلوانی سخن میگویم. آغاز آموزش و مطالعه جریان اجتماعی عیاری را میتوان در آثار و نوشته های دانشمندان و ادبیات شناسان کشورهایی چون افغانستان، ایران، آسیای میانه، پاکستان و ممالک عربی به روشنی مطالعه کرد. چه در این کشورها، بیشتر از همه در خصوص این مسئله مقاله ها و رساله های پژوهشی و ادبی فراوانی به چاپ رسیده و از دیدگاه های گوناگون تاریخی و ادبی بررسی شده است. استاد کزازی درباره پهلوانی در شاهنامه جناب فردوسی می فرماید در شاهنامه که نامه فرهنگ و منش و اندیشه ایرانی است، مایه شگفتی نیست که این فرهنگ و منش بازتابی گسترده یافته باشد، چون میتوان گفت شاهنامه بیشترین پیوند را با فرهنگ و منش پهلوانی دارد. اگر ما بخواهیم در میانه زمینها و سویمندیها و قلمروهای گوناگون که در شاهنامه نهفته است که نامه هزارهای ایرانی است، یکی را برگزینیم که کاربردی آشکارتر و فراگیرتر دارد، فرهنگ و منش پهلوانی است. شاهنامه به راستی نامه پهلوانان است. شاهنامه سرشار از اندیشه ها و آموزه های جوانمردی است. بر پایه آنچه گفته شد بر ما روشن می شود که پایه ها و ریشه های جوانمردی و آیین پهلوانی در ایران کهن به این زمان باز می گردد. اما چون نمی توانیم به روشنی سرگذشت پهلوانان و جوانمردان را در ایران باستان نشان دهیم، به ناچار بر پایه یادگارها و نشانه ها و مانده های آنان به شناختی از آیین جوانمردی و پهلوانی در روزگاران قدیم و بالاخص پس از عاشورا می‌پردازیم و نمونه بارز جوانمردی و پهلوانی و دلاوری را حضرت حسین ابن علی علیه السلام می‌شناسیم که چگونه در برابر یزیدیان ایستاد تا حق مظلوم بگیرد و در برابر آنان تسلیم نشود. تا گفتار دیگر، بدرود.
پهلوانی همه افتادگی است، بی تکبر شدن افتادگی است. پهلوانی نه به فوت و به فن است، پهلوان خالص و بی ما و من است.
همراهان گرامی، همچنان با ویژه برنامه زیارت مهر در خدمت شما عزیزان هستیم. یک بار دیگر عرض تسلیت داریم ایام شهادت حضرت امام هشتم، امام رضا علیه السلام رو خدمت همه دوستداران اون حضرت و شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. ما مباحث رو تحت عنوان ولایت عهدی امام رضا علیه السلام در زمان مأمون ارائه کردیم و به دلایل پذیرش امام پرداختیم و این نکته رو در این برنامه، در ادامه برنامه می‌خوایم مطرح کنیم که حضرت امام رضا علیه السلام برای خونسا کردن نقشه‌های مأمون در بحث ولایت عهدی خودشون چه شیوه‌هایی رو اتخاذ کردن. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علیرضا کاوند هستیم، رئیس محترم دانشکده علوم قرآنیه تهران. جناب آقای دکتر کاوند خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله آقای دکتر طباطبایی، خیلی ممنونم. در خصوص مسئله ولایت عهدی امام رضا علیه السلام، دو تا پیشنهاد رو مأمون مطرح میکنه، یکی بحث خلافت هست، یکی بحث ولایت عهدی هست. وقتی که مأمون